أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه فرمودند که افعال دلالت بر زمان نداره، خلافا للمشهور. نظر آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه هم همین بود و حضرت امام هم نظرشون مشابه همینه و نظرشون اینه که فعل دلالت بر زمان نداره، منتها این فرمایششون رو طی مطالبی بیان میکنن که حدوداً 10 مطلب تو کلامه ایشون هست. ما اینا رو ممکنه امروزم همشون نرسیم بگیم. مطالب 10 فرمایش حضرت امام رو امروز عرض میکنیم ببینیم چیه. تا کلامشون هم همینه، حالا آخر دست میگیم که یه مقدار فرق میکنه بیانشون با کفایه و نظر آیت الله خویی، بیان دیگه دارن. آیت خویی رو یادتونه، ایشون فرمودن فعل یه ماده داره، یه هیئت داره و هیچ کدامش دلالت بر زمان نداره. خب ایرادش واضح بود تو همون نگاه اول که ما عبارت رو نگاه کردیم، دیدیم ماده شو درست میگن که دلالت بر زمان نداره. مثلا ضربه، مادهش که ضربه زدن که زمان نداره، اما وقتی میاد بر وضع فعل قرار میگیره، چرا دیگه هیئت صرف بر زمان داره. رضا گفتیم با یضربو نمیتونی جا به جا بکنی و توضیحایی که دادیم و ایشون البته توجه داشته بودن به این نکات ها، اما خب مستحل وقتی نحوه بیانش یه نحوه خاصیست ایرادات به همون نحوه قرار میگیره. اگر نحوه بیان عوض شد ممکنه ایرادات کمتر بشه یا بیشتر بشه. بالاخره نحوه بیان که اسمش هم زدیم تقریر مطلب یا تقریب به ذهن، اینطوری میگیم. برای چیه این؟ اینا توضیح دادن مهمه که یه کسی جوری توضیح میده که کسی نتونه بهش ایراد بگیره، یکی دیگه یه جور دیگه توضیح میده ده تا ایراد بهش میگیره، چون تو اون بیانش ایراد هست. اما نتیجه یکیه. فرمایش حضرت امام با کفایه و آیت الله عظمای خویی آخرش بگن داره تو از زمان نداره. حالا این 10 مطلب رو از ایشون توجه بکنیم. من یه مقدمه ای رو از فرمایش ایشون اول نقل بکنم و بعد وارد این 10 مطلب بشیم. می فرماین که هیئت ماضی وضع شده است برای حکایت از تحقق صدور حدث از یک فاعلی. تو ضربه میگه محقق شده از صدور حدث از مثلا علی. وضع برای این شده که یه کسی مثل من میاد حکایت میکنه، نه خودمون که زده از یه شخصی مثل من میاد حکایت میکنه. حکایتش چیه؟ محکی چیه؟ حکایت شده اینه تحقق صدور حدث من فاعله. یا همش صدور هم نیست. حالا تا میگیم صدور به حسنکه میرسد گیر میافتید. میگه اونجا وقتی من میگم حسن از زیدون، آیا من دارم حکایت میکنم که حسن از زید صادر شده؟ نه. لذا بلافظ حضرت امام کنار صدور حلول رو میگن. پس افعال ماضی یا صدور حدث از فاعل است یا حلول حدث فل فاعله، مثل حسنه. توجه داشته باشید منظورشون فعل متعدی و لازمه، اینطوری بگیم، اما تو عبارتشون این نیست. اگر فعل متعدی بود میگیم داره یه گویندهی حکایت میکند که این مبدأ، این مصدر صادر شد از یک فاعلی. و اگر فعل لازم بود میگن این مبدأ وجود دارد، به تعبیر ایشون حلول دارد در یک فاعلی. همچنین میفرمانی حکایت به حمل شایع است نه به حمل اولی. خب منظورشون چیه؟ دیگه همیشه اینا رو اصطلاحات علمی رو باید کاملا مسلط باشیم که چی میخوان بگن. وقتی میگه ضربه، اون زدنه تو خارجه دارد میگه که تو خارج زده است، میمشد حمل شایع. مفهومشو نمیگه دار که تو کتاب لغت باشه دار. مثل این که وقتی فرض کنید یه کسی مثلا پدر شما به شما میگه بشین سوره یاسین رو بخون، منظور سوره یاسین به حمل شایع است، یعنی سوره یاسینی که تو قرآن رو داره میگه بخون، نه این که شما مفهوم سوره یاسین رو یا اسمشو مثلا به زبان جاری بکنه بگه خب من گفتم سوره یاسین، یا تو ذهنم معناشو خطور دادم. اینی که نگفت. وقتی میگه بخون به حمل شایع داره میگه که دو رکعت نماز وایسو بخون. اینجا هم همینطوره. حضرت امام فرمان فعل ماضی حکایت میکنه از وقوع یک حدث یا حلول یک حدث از یه فاعل یا در فاعل، منتها به شکل حمل شایع. خب نکته بعدی که اینجا دارن اینه که میگن لفظ ماضی وضع نشده است به ازاء زمان، لم یوزع لفظ به ازاء زمان. اینا یعنی ما تا اینجا اسمی از زمان که نیاوردیم، که اصلا بس تو همینه. گفتیم ماضی وضع شده برای چی؟ برای حکایت، که یه حاکی داره حکایت میکند از صدور حدث یا وقوع حدث. اما آیا فعل ماضی توی زمان هم هست که بگیم فعل ماضی در مقابل اون زمان وضع شده؟ میگن نه. این شد مدعای حضرت امام. حالا برای این مدعا طی 10 تا مطلب حرف میزنم. ما هر چه رسیم امروز میخونیم و بخشی هم ممکنه به فردا برسه. مطلب اولشون راجع به هیئت فعله. هیئت وقتی گفتیم چه؟ یعنی وزن فعله، یفعلو. این هیئت آیا وزن شده یا نه؟ میفرمان مانعی نیست که بگون وضع شد، چه اشکال داره؟ چرا یه مانعی هست؟ مانعی که هست که باعث میشه ما بخوایم بگیم هیئت وضع شده است و بخوایم اینا ثابتش بکنیم، مانعش اینه که هیئت بدون ماده نمیتوانید شما نطق به او بکنید. بگید اگه تونستی یه هیئت رو بگید این مثل که بگن یه مجسمه درست کن بدون اینکه خمیر باشه، اون ماده چی نیست، قیافش رو درست کن. نمیتونید، حتما باید ماده باشه، بعد میاد اونو تبدیلش کنید به یه اسبی، تبدیلش کنید به یه گلی، تبدیلش کنید به یه اتاقی. برخواهی خمیر میخواد. تو فعل ماضی هم همینه، اگه زاد و ریب و بین نباشه، ها بگن بدون اینکه هیچ ماده ای باشه باش وزن فعل رو بساز. نمیتونی بسازی. این مشکل وقتی که هیئت قابل نطق نیست بدون ماده، واضح چی تو اومدست فعله رو وعش کردست، فعله بدون ماده رو ما چی تو اومده وعش کرد که بگید فعله برای فعل ماضی است، برای مفرد مذکر مقایده، چطور این کار کرده؟ این مشکل. خب تو فلسفه هم شما مشخص کردید، تو ذهنتون هست که جوهر پنج رقمه، یکیش میگید ماده، یکی میگید صورت، سومیش میگید جسم. این جسم چیه؟ اون مرکب از ماده و صورته. این چیز جدید که نیست که. اما یه بار ماده رو میگید بدون صورت، یه بار صورت رو میگید بدون ماده، یه بار جسم رو میگید. و درسته سه تا جوهره. به خاطر اینکه ما اگه جسم رو میگفتیم کافی نبود، بالاخره ما یه ماده هم داریم که جوهره، یعنی استقلال تو وجود داره، عرض نیست، یه صورت هم داریم همینجور. اما سوال اینه این ماده بدون صورت تو خارج محقق میشه؟ مثلا داری یه خمیری که بدون صورت باشه؟ هرچی هم صورتشو شما به هم بسنی، گردش بکنید، مربعش کنید، هر کنید که برای یه صورتی داره، ماده بدون صورت که نمیشه، صورت بدون ماده نمیشه. لذا ما نمیتونیم تو خارج نشون بدیم ماده بی صورت، صورت بی ماده. اما تو ذهنمون میان تصور ذهنی میکنیم، میگم ما این جسم که جلو منه، مثلا این دفتر، میگم یه ماده داره یه صورت، غیر از که جسم هست، جسمش یعنی مرکب از هر دو، هم میگم جدا جدا هم داره. از کجا میگم جدا؟ از اینکه میتونم این دفتر رو خمیرش بکنم و به صورتی یه چیز دیگه درش بیارم. وقتی صورت دوم اومد، صورت عوض شده، خمیر عوض نشده. میفهمم یه ماده اشتراک هست بین موجود اول و موجود دوم، ماده اشتراک رو بشن ماده، و یه افتراق داره، افتراق جسورت. ما از این که منها میکنیم میفهمیم که این جسم ها دوتا چیز توشه. اما تو خارج میتونه کسی نشونه من بده، بگه ماده کو، میگم نمیتونم نشونه بده، صورت کو، میگم نمیتونم نشونه بده. پس چی میتونم نشون بدم؟ جسم نشون بده. مشکل اینه که در فعل ماضی هم همینطوره. فعل ماضی ها یه ماده داره که اون زاد و روبه است، و یه صورتی که بهش میگیم هیئت. آیا میشه اینا رو از هم منفکش کرد؟ نه نمیشه. هرچی ما تو خارج نشون بدیم ما دو صورت با همه، چون قابل تفکیک نیست، مشکل از اینجا آغاز میشه. بگم پس شاید واضح هیئت رو وضع نکرده است، چون نمیشد تفکیک بکنه. آب بگید مثلا یه هیئت بدون ماده، چون نمیشده میگم پس کاری به هیئت نیومده وضع کنه. دیگه میخواست وضع کنه باید بتونه نطق به او بکنه، به زبان بگه، نمیتونست بگه. این اشکال حضرت امام میگن نه، این اشکال وارد نیست، بلکه میگم هیئت وضع شده است. خب چطوری وضعش کرده؟ خیلی ساده میگیم واضح اومده است هیئت رو تو ضمن بعضی از مواد وعظ کرده. من تو اون مواد رو به عنوان مثال ازش یاد کرده، لازم نیست بگید مراد من فقط این ماده یه زاد و رب و به هست. نه، مثال زده، گفته من مثال میزنم زرگارا، اما مادهشو کار ندارم. وقتی میگید مادهشو کار ندارم، شما که دارید میشنوید چی میاد تو ذهنتون؟ وزن فعله میاد تو ذهنتون بدون زاد و رب و به. تو ذهن میتونی تفکیک بکنی. واضع هم همین کاری کرده. واضع وقتی میخواست وعظ بکنه، اول اومد تو ذهن بعضی از مواد وعظ کرد به عنوان مثال، اما بعد گفت ماده شو القاء خصوصیت بکن، من کاری به مادهش ندارم. و میگن این وزن فعله برای مفرد مذکر مغایبه. همین، این نکته اول. پس لا مانع من وضع الحیات، این خلاصه شد، الا همین اشکالی که گفتیم و جواب. این نکته اول. نکته دوم، مشتقات که الان داریم بحث میکنیم یا اسمیه هست یا فعلیه. مشتق اسمیه داریم، مشتق فعلیه داریم. فعلیه هم گاهی حاکیات است، گاهی هم حالا تعبیرشون موجدات. چون فعلیه یه هم میاد تو امر نه، اینا میگن موجد، چون انشائیاته. حالا لفظ انشائیات بگیم قشنگتره، چون موجد که بگیم یعنی ایجاد کننده، و ایجاد کننده یک کسی ایراد میگیره که تو نه که ایجاد نمیکنه، اما اونم جواب داره دا. بالاخره تو نهی هم ایجاد میکنه، معنای نهی رو داره میگیم ایجاد میکنه، نه خود نزدن رو، اونم ایجاد نمیکنه. خب پس مطلب دو هم همین بود دیگه، چیز خاصی نداره. مشتقات یا اسمیه هست، مثلا زارب مضروبی، گاهی فعلیه هست. فعلیه هم گاهی حاکیات هست مثل ماضی و مضارع، و گاهی موجدات هست مثل امر و نهی. مطلب سوم، از اینجا میخوام کم کم وارد بشن که فعل زمان نداره. اینو دقت بکنید، این فرمان اگر زمان خواست مدلول فعل قرار بگیره، به تعبیر دیگه اگه خواستم بگیم فعل دلالت بر زمان داره که فعل میشه دال، مثلا ضربه دال بر ماضی باشه، اگه این کار خواستید بکنید باید یه چیز رو ملتزم بشید، بگید به اعتقاد من ضربه سه تا دال است و سه تا مدلول. میدونید هر مدلولی یه دال نمیخواد دیگه. اگه فرض کنید یه صدا اومد، این صدا مدلوله، دالش چیه؟ میگید مثلا کلاغه بود. بعد میدونید دو تا صدا اومد، دو تا مدلول دو تا دال میخواد. تو فعل ماضی میگن اگر خواست دلالت بر زمان بکنه، سه تا دال میخوان، سه تا مدلول. یک، حدث. تو فعل ماضی ما حدث میبینیم به معنی زدن. حالا تو مثالش دارم میگم، همیشه زدن نیست، و خوردن و نمیدونم راه رفتن و چیزی هم هست. اولا باید بگیم فعل ماضی دلالت بر حدث، پس فعل ماضی میشه دال، مدلول میشه حدث. دو، زمان ماضی یا مضارع هم طبق نظر مشهور باید اضافه کنیم، خود امام اینا قبول ندارن. هم میگن اگه گفتی که ماضی دلالت بر زمان گذشته داره، پس زمان میشه مدلولش، اینم باید دوم میشه. سوم، صدور و حلول. همین صدور و حلولی که گفتیم که یا ضرب است، میگید دلالت کنه بر صدور ضرب از فاعل، یا حسنه است دلالت میکنه بر حلول حسن در فاعل، این زیبایی توش حلول داره. خب این شد سه تا دال و سه تا مدلول. حضرت امام چی میگن؟ میگن ولکن الضرورت تشهد به خلافهی. خیلی سفت هم میگن که کسی جرأت نکنه خلافشو بگه. میگن ضرورت و یه امر بدیهیست که خلاف اینه. ما سه تو دال و سه تو مدلول نداریم اینجا. نکته چهارمی که تو عبارتشون هست، هیئت ماضی و مضارع، اینا میگن غیر مستقل است. مثل معانی حروف، چی تو میگفتید من استقلال نداره، چون تو میگید من، میگید ابتدای کجا، اگه هیچ جا نباشه ابتدا معنا نداره اصلا. ابتدا همیشه تحققش با یه مورد خاصه. اعلام هم همینطور، همه حروف اینطوره. تا میگیم فی، و فی معنی استقلالی نداره، باید قبل و بعدش یه چی دیگه باشه. بگیم فدار مثلا، وقت معنیش درست درمه. حالا در بحث ما هم میفرمان همونطوری که حروف استقلال به مفهومیت ندارد، استقلال به موجودیت ندارد، افعال هم همینطوره. افعال هم شبیه حروف است. چرا؟ حالا بعد تو مسئله تنجم واضح تر میگیم، اما تو اینجا فعلا میگن استقلال نداره مثل حروفه. بنابراین نظر حضرت امام اینه و از عام موضوع الله خاص. ما قبل از که بریم جلو این و از عام موضوع الله خاص رو قبلا ایراد گرفتیم بهش اول کتاب، همینجا هم ایرادمون رو تکرار میکنیم، چون دیگه میخوام بعد دوره بعد نگردیم همه فرمایش امام رو یکی که توضیح دوره بدیم. آیا حروف و ازش آمس مزولهش هم خاصه؟ حضرت امام اینطور نظرشونه. مثلا کلمه یه من میگه دا ابتداعا معنایی که من تو ذهن واضح کلی بود، ابتدای خونه خودش که نبود که، برای همه ابتداها خواست چکا بکنه؟ یه کلمه رو وضع کنه، اومد من رو وضع کرد، تو فارسی اومد از رو وضع کرد. خیلی خوب، پس معنای متصور در ذهن واضح ابتداعا عام بود، مورد خاص نبود. اما بعد وقتی من رو میاد استعمال میکنه میگه سر تو منن بس و هلن کوفه، دیگه این من شد موضوع له، چی موضوع له شد ابتدایی بسره، پس میشد خاص. این نظر از حضرت امام است و خیلی از اصولیه. جواب جناب حضرت امام رضوان الله تعالی علیکم، همیشه این که داریم که سه تو من البستر مستعملون فیهه، موضوع لکه نیست که، موضوع لکه نیست که، تو المنجده تو کتاب لغت شما برید نگاه کنید ببینید من موضوع لکهش عامست یا خاصه. چیه؟ عامه. آیا اونجا گفت اسم من ورشت برای منه بسره؟ همچه چیزی نیست. لذا ما سه مرحله داریم نه دوتا. مرحله اول وضعه. وضع چی بود؟ اون معنایی که اومد تو ذهن واضحه که احساس کرد احتیاج است که کلمه به ازایش وضع بکنه، اینو میگن وضع. مرحله دوم موضوع له، یعنی بعد کلمه رو که وضع کرد آیا به ازای همون معنای عام وضع کرد یا به ازای یک فرد از او. میگیم به ازای همون فرد کلی، افراد کلی، اون معنای کلی رو وضع کرد. مرحله سوم استعماله. استعمال یعنی حالا من میام یک چکی استخراج میکنم، من رو تو زبونم میخوام به کار بندازم، هر موردی که میگم خب یه منه خاصه، این میشه مصدر منافی. اما خب دیگه این صحبت که داریم میکنیم باعث شده که تو حروف حضرت امام نظرشون اون باشه، گفتن و از آن آموز ولا خاص. همین حرف حالا اینجا تو بحث فعل میزنن، یعنی فعل وضعش عامه، بعد موضوع لهش خاصه. فعلم که میگن نظره و منظور نیست و هیئت انتا که همگن میگن هیئت فعل، هیئت اون وزنشو دارن میگن، وزن فعله میگن حالت استقلالی نداره، حتی هم قائمه به یه ماده هست. اینش درسته تا اینجاش، اما یه وقتی میگن مثل حروف که اونجا گفتیم وزش عام و زلال خاص، اینجا من ای کاش گفتم وز عام و زلال هم عام، دیگه ما صحبتی نداشتیم اینجا. خب مطلب پنجمشون توضیح حرفی بودنه. چطور میگید این هیئت فعل معنای حرفی داره؟ میگن توضیحش اینه، گفتیم هیئت فعل وضع برای چی شده؟ برای حکایت از تحقق صدور حدث من فاعله، این مال متعدی. یا وضعت هیئت الفعل وضعت للحکایت عن حلول الحدث فی الفاعل، منظور فعل لازمه. خب وقتی میگیم که وضعت للحکایه، این حکایت حالت استقلالی داره؟ یعنی خود حکایت؟ نه، وقتی میگیم حکایت، حکایت وابسته به اون محکیه، مثل منه، منم حالت استقلالی نداره، باید قبل وعدش یه چیز باشه. اینم همینطوره، تا میگیم هیئت ماضی وضع برای حکایت، میگه حکایت حالت استقلال نداری که، باید بگو حکایت از یه چیزی بکنه که اون چیز همون عملیست که تو خارج واقع شده، دیروز یه کسی زده تحقق بیده، حالا من میخوام حکایت از او بکنم. گاهی وقتا هم دروغ میگن، نعوذ بالله، اصلا دیروز واقع نشده اما بالاخره من دارم حکایت میکنم، ولو کسی دیروز نزده باشه، اما دارن ادعا میکنن که واقع شده است. پس ما بالاخره میخوام بگیم این حکایت معنای ربطی دارد، مثل حرف. حرف چطور معنای ربطی داره؟ ارتباط بین دو چیه؟ اینجا هم حکایت که حاکی میکند حتما داره از یه چیز دیگه حکایت میکنه، خودش معنای استقلالی نداره. خب این هیئت فعل است، هیئت فعل فرقی هم نمیکنه، ما تو مازشو گفتیم حاکی از تحقق است در گذشته، ما تا یه لفظ سبق و لحوق گاهی اضافه میکنن، میگن تو فعل ماضی حکایت میکند از سبق وقوع، اما در فعل مضارع حکایت میکند از لحوق وقوع، میگه آینده این ضرر واقع میشه. این اشتیاد تفاوتی نمی کنه، تأثیری نداره تو اون نکتهی که ما میگیم که استقلال ندارد، حتما وابسته به چیز دیگری حکایت. اینم نکته پنجم. نکته ششم، با توجه به این پنج مطلب، حالا همه این مطالب رو کنار هم بذاریم یه نتیجه میخوام بگیرم. میفرمان وقتی گفتیم ماضی وضع شده است برای تحقق یک هدف، برای حکایت از این تحقق، یعنی من حکایت میکنم از اینکه یه حدثی در گذشته سبق تحققم گفته. خب همه اینا رو گفتیم، اما آیا زمان هم توشه؟ سوال اینه، خوب دقت کنی، سبق تحقق رو گفتن ایشون، میگن وضع شده برای اینا، وضع برای سبق تحقق حدث از یک فاعلی، اما یعنی معناشید نیست که لفظ وضع شده است برای زمان که زمان به ازایش قرار بدی، یعنی این نیست. پس چیه؟ میگن لفظ وضع شده است برای معنا، اون معنا منطبقه بر زمانه، معنا خارج از زمان نیست. خب معنا چیه که منطبق بر زمانه؟ دوره تکرار میکنه همین که گفتیم، معنای ضربه دلالت میکنه بر این که یه آقایی مثل من داره حکایت میکند از سبق تحقق. سبق یعنی سبقت گرفته، سبقت گرفته بر زمان تکلم من. قبل از زمان تکلم من این ضرب محقق شد از یه فاعلی. لازمه این سبقت تحقق حدث نیست که زمان گذشته باشه، اما زمان در ازای ضربه نبود. اینجاست که باید خوب دقت بکنیم ببینیم این سخن درسته یا نه. ما اینو قبول نداریم، همین به همجی که میرسه میگیم اینا یه مقدار دقت میکنیم که اول ببینیم یه وقت اشتباه نفهمیده باشیم کلامه ایشونو. بعد جواب میدیم، میگیم جناب حضرت امام کلمه سبق که میگید این همون زمانه، این همون چیز که مشهورم دارن میگن. وقتی میگید این معنای زدن سبقت گرفته است، تو معنای از اون میگید لحوق، اسمشو لحوق میذاری و میگید زدن ملحق میشه. و خب ملحق میشه میشه زمان آینده، بازی که نمیخوام بکنیم که نه، حقیقت میخوام یا اخ میخوام یه ملا لغتی بشیم و اینا. اسمش نیمد، اسم زمان نیمد، اما همین رو دقت بکنیم میریم ایراد همین جاست که خب مطالبا میگن حالا پنج تو مطلب گفتن، حالا تو مطلب ششم یه مطلب میریم میخوان یه نتیجه گیری بکنم. اگه شما بتونید اینو درستش بکنید به نفع حضرت امام، واقعا یه چیز جدیدی در صرف و نحو مطرح میشه. ما تو صرف و نحو همش میگفتیم زمان تو بازی است، تو مزاره است، تو امر، تو نه، تو همه اینا زمان هست. فقط بله تو انشائیات میگفتیم نمیتونه گذشته باشه. خلاصه این یه بار دیگه پس تکرار میکنن فرمایش ششم ایشون این شد که فعل ماضی زمان به ازایش نیست، اما به ازایش یه معنایی است که اون معنا ینطبق علی زمان. اون معنایی که به ازای فعل ماضی چیه؟ میگن فعل ماضی هیئتش، نه مادهش، هیئتش وضع شده است برای دلالت به این که میخواد یه آقایی حکایت کند از این که یک معنایی سبقت گرفته است برای یه فاعلی، حالا سبقت صدوری یا سبقت حلولی در فعل متعدی و لازم. این معناش بعدا میخوانان این معنا لا ینطبق الا علی زمان الماضی، منطبق میشه اما نگو خود زمان ماضی مقابل لفظ ضرب است، اینو نگو. مطلب هفتم، بذارید مطالب رو دیگه بعدش بیان مطالب رو یه رو طولانی تره فرده انشاءالله خدمتون نگرد. صلی الله علیه و آله و آله.